عرض شد و اینکه ضرر بر طبق عادات هر قوم و هر ملتی تفاوت پیدا می‌کند و رسومات و داد و ستدها و جهات اقلائیه در هر ملتی این محدد ضرر و نفع در میان اون مجموعه رو تشکیل می‌دهد. مثلا فرض بکنید که در بعضی از جاها رسم و عادت بر اینه، به باب مثال که معامله ای که انجام میدن، چکی رو که در مقابل اون معامله شخص میپردازه، این چک به عنوان امانت در نزد یه شخص واقع میشه و همون شخص طرف حساب با این فرد قرار میگیره، به طوری که دیگر اون نمیتواند این چک رو واگذار کنه و واگذاری این چک به عنوان یک مسئله خلاف عرف تلقی میشه. ولی در بعضی از جاها معامله‌ای که با چک میکنند حکم معامله با پول نقده. چطور اگر طرف مثلا مشتری پولی را بپردازد به بایه، بایه میتواند اون پول را در اختیار دیگران قرار بده، این چک هم حکم همون نقد رو داره و اون شخص میتواند این چک رو در اختیار دیگران قرار بده. ظاهراً در جامعه ما همینطوره که بدون اینکه از اون شخص سوال کنن این چک رو میتونن با اون معامله دیگری بکنن. روی این حساب مسئله تفاوت پیدا میکنه در جوامع بر اساس قراردادهای اقلائیه ای که انجام میشه، این نفعها و ضررها محدد میشه و تعیین میشه، تبیین میشه. بعضی آمدند ضرر را منحصر کردند به ضررهای حقیقی که در زمان القاء خطاب شارع اون ضررها وجود داشته، مانند اضرار به نفس، اضرار به مال حقیقی و غیره. اما ضررهای اعتباری که بر اساس اعتبارات اقلائیه اون ضررها به وجود میان، اونها را از تطبیق این قاعده آمدن مستثنا کرده. ما باید ببینیم که آیا این قاعده بر ضررهای اعتباریه اقلائیه هم منطبق میشه یا نمیشه. در بیان این مطلب دو وجه برای رد تطبیق قاعده لازرر بر ضررهای اعتباریه انائیه آمدن بیان کردند. یکی اینکه مستمسکین به تطبیق قاعده تمسک کردن به اطلاقات لفظیه لا ضرر و لا ضرار. قاعده اطلاق لفظی داره به نسبت به ضرر حقیقی و ضرر اعتباری، ضررهایی که مربوط به شخصیت و عرض، ضررهایی که مربوط به عرض کنم که آبروی طرف، ضررهایی که مربوط به حقوق، اون حقوقی که در زمان شارع نبوده، اون حقوق اعتباریه ای که از می شود که مدنیت و اقلائیه یک جامعه اون حقوق را امضا می کنه، مانند حق تعلیف و امثال ذالک. میگن تمسک کردن به اطلاعات لفظی. در رد این مسئله عرض کنم که یک همچنین اطلاقی رو منکر شدن که لا ضرر اطلاق داشته باشه به تمام ضررها، بلکه اون از میشود که ضررهایی که از اطلاق استفاده میشود اطلاق منصرف است به همون ضررهای حقیقی که در زمان شارع مسلح بوده و مرتکز بوده. همینطور بعضی ها ممکنه تمسک کنند به اطلاق مقامی. خب مقام ساکت است و حدی را برای ضرر تعیین نمی کنه که حتما ضرر ضرر شخصی باشه، بلکه ضرر اعتباری و حسیتی و حقوقی هم این از کنم حضورتون که ممکنه منطبق قاعده واقع بشه. در جواب این باز اطلاقی را و اطلاق مقامی را منعرض می شود که قائل نیستند و مقام را فقط منحصر می دانند در همون مرتکزاتی که عرض می شود که در اذهان مردم موقع القاء شارع اون مرتکزات وجود داشته و خارج از اون محدوده این اطلاق را عرض می شود که نمی تونند بپذیرند، به جهت اینکه شارع وقتی که با یک عرفی صحبت می کند شارع اون عرض کنم حضورتون که مرتکزات مخاطبین را مد نظر قرار میده و بعد خطابی را القا میکنه. این عمده دلیل برای عرض میشود که منکرین تطبیق قاعده بر عرض میشود که تمسک به اطلاق مقامی این است که هر متکلمی در هنگام القاء ارشاد حضورتون که چی؟ در هنگام القاء عرض میشود که خطاب مرتکزات مخاطبین خودش رو این در نظر میگیره و بعد القا میکنه. این دو مسئله مردود است و هر دو جواب به یک جواب برمیگرده و اون این است که یک وقتی شارع بر اساس مرتکزات مخاطبین مطلبی را القا میکنه، خب این مطلب صحیحه. خب ما این مواردی داریم که این موارد بر اساس ظهور منعقده عرف اون زمان این خطاب اصلا القا شده. خیلی از می شود که جهاتی که خب در فقه هست و اینها حضرت بر طبق اون جهات مثلا از کنم حضورتون که در مورد طهارات، در مورد نجاسات و امثال زاده خیلی زیاد در همه ابواب فقهی اینها هست که با مثال بر طبق همون مرتکزات عرف اون زمان این مطلب رو القا کردن. چطور؟ این که در مورد شأن نزول آیات، خب همینطوره دیگه، شأن نزول آیات یک جهت خصوصیتی دارد که فرض کنید که در مورد اون شیء خاص آمده که خب ما از اون نمیتوانیم تعدی کنیم. این یه مسئله است که لذا جواب ما و پاسخ ما به افرادی که خطابات قرآن در مورد حضرت آدم و از قال رب کل الملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس همینه که اونها میگن منظور آدم، آدم نوعیه و بلکه آدم دید آدم شخصی نبوده در اینجا. خب پاسخ این است که ظهور قرآن یک آدم از میشود که واحد را و یک وحدت شخصیه را در اینجا لحاظ کرده، گرچه خصوصیت اون عوارض وجودی در این خطاب تأثیری ندارد، ولی خطاب در مورد آدم شخصیه است، یک آدمی است که انسان است که شخصی هست و در خارج تحقق پیدا کرده و بوده و خب ما به ملاک و اینها استفاده میکنیم که نه، منظور شخص اون آدم نبوده سجده، به خاطر اینکه خب ما انبیایی داشتیم که از اون آدم قد میشود که اشرف بودن و اولا بودن فرزندان اون آدم، چه بسا مقامشون بسیار از اون آدم اشرف و اولا بوده و اگر سجده قد میشود که برای خصوصیتی باشه خوبی که معنا نداره، چشم و ابرو و گوش و اینها که معنا نداره سجده برای او باشه، اگر سجده برای اون موقعیت روحانی است و اون سریست که در اون آدم منتوی است، اگر اونه خب به طریق اولا باید این برای اون افرادی که اولا و اشرف و مقام متکامل تری از او رسیدن برای او باشه. و قسم سومی هم هست به اون است که اصلا تکاملی برای افراد در اینجا در آیه مد نظر نگرفته، بلکه همون حقیقت انسانیت که در همه افراد این است که مورد آیه آدم شخصیه، گرچه اون سجده برای حقیقت اوست که حقیقت او در همه انسان ها ساری و جاری است، ولی مورد سجده مورد کی بوده؟ مورد خارجی سجده همان آدم بوده. این یه مطلبه که ما در خیلی از موارد در روایات و اینها میبینیم که خطابات ائمه بر اساس مرتکزات عرفیه است، اما مطلب دیگری که در بسیاری از موارد هم ما میبینیم که مطلب به طور کلی و اطلاق بیان شده، حالا عرف اون زمان این مطلب را بر طبق اون عرف عرفیت خودش و اون وجهه عقلائیه خودش ادراک میکنه، اون به عرف اون زمان مربوطه، به ما مربوطه نیست. و همون دعوای معروف این که آیا ادمش خطابات شارع اینها تأسیسی یا امضایی، همه برگشتش به این مسئله. یه وقتی شارع به عنوان یک عرف خاص مطالب را القا میکنه، خب این دیگه در این صورت این دین اختصاص به اون زمان داره، این اختصاص به ما نداره. یه وقتی شارع عرف را در نظر میگیرد من اول بعثتهی الی یوم القیامه، منتها چون خود شارع حضور شخصی ندارد در تمام ادوار، مطالب را به عنوان کلی بیان میکنه، در هر عرفی اون مطلب کلی میگه منطبقون علیه داره. احل الله البیعی که شارع گفته نیامده بگه من فقط همین بیع خاص مصطلح در این عرف را من دارم عد میشود که احلال میکنم، یعنی چه حرفی نزده، آمده گفته احل الله البیعی. اون مردم اون زمان فهمشون شعورشون ادراکشون به این حد بود، خب بیع را بر میداشتن بر همون معاملاتی که فلان و خصوصیات داد و ستد عقلائیهی که بود. هیچ وقت مدنیت یک جامعه ابتداءً و اولاً بلا اول که خلق نمیشه، کم 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 اینها میاد. فرض کنید که اول یک معامله میکنن، بعدن معامله رو فرض کنید که محکمش میکنن، بعدن صلح توش میارن، اول هبه است بعد تبدیل به بیع میشه، بعدن هم صلح میاد، بعدن مزارعه میاد، مساقات میاد، از میشود که موقوفات میاد، از میشود که عمرا در اینجا فرض کنید که میاد، نمیدونم سکنا در اینجا از میشود که میاد، اون به اصطلاح سایر ابواب فقهی و اینها دیگه در این صورت میاد، معاتات میشه، غیر معاتات میشه، لفظی میشه، غیر لفظی میشه، اینها کم 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 چیز میشه، درست میشه. حالا آیا این عرفیت جامعه رسیده به زمان شارع در اونجا متوقف شده و شارع دیگه پایان از میشود که رشد عقلایی جامعه را اعلان کرده که از این به بعد دیگه هیچ رشدی وجود نداره و هیچ معاملهی وجود نداره، اینطوری بوده یا اینکه نه این قسمی نبوده؟ این جامعه‌ای که آمده و معاملاتی رو که تا اون موقع کرده، عرض کنم حضورتون که خب این الان اقتضای اون زمان به این کیفیت بوده. الان اقتضای اون زمان فرض کنید که معاملات این بوده که معاملات اینجوری انجام بدن، اصلا شاید ما به یه زمانی برسیم که معامله نقدی اصلا دیگه وجود نداشته باشه، تمام معامله همین چی باشه، نسیه باشه. بله، آمد خودش بنا را برای این گذاشته که معامله کاری به کاری چیه، این اشکال داره. اما اگر فرض بکنید که آمدن و با چک معامله نقدی کردن، دیگه از تحت معامله کاری به کاری میره بیرون. پس بنا را فرض کنید که یه وقتی جامعه است که چک را به عنوان یک نقد به حساب میاره، نسیه به حساب میاره، مثل زمان سابق. این بسته به قانون مجلس مباب مثال خیلی مطالب یعنی دیگه حساس میشه. ببینید یه وقتی که مجلس قانونش اینه که آدم چک یک مسئله چیه؟ غیر نقدیه، مثل یه وثیقه است به شما، امانته و قانونم هیچ پشت این چک رو نمیگیره. خود مردم بر اساس عرض میشود که عرفیات خودشون، بر اساس رودرواسی های خودشون، بر اساس مسائل اخلاقی به این چک معامله چی کنن؟ معامله فرض کنید که معامله کنن، فرض کنید یه ریش سفیدی میبرن جایی، یه کسی میبرن جایی، چکم همینطوره اینجا.
این میشه دیگه چی وقت چی میشه؟ این دیگه میشه نسیه. یعنی این در واقع حالا اگر فرض کنیم با مثال خود اصل جنس نسیه بود، چکی هم که این داره میپردازه، این هم که نسیه، این میشه هم کالی به کالی که شارع آمده چیکار کرده؟ نه کرده. ولی اگر آمد و در یک مدنیتی ما رفتیم، در یک جامعه ای رفتیم که پشت چک قانونه، پشت چک قانونه، یعنی اگر طرف چک و فرض کنید چکی که میاد دست یک طرف، این دیگه از خود اسکناس این الان چی تره؟ این قضیهش محکم بکنه، میشه نقد، میشه نقد که شد دیگه تحت کالی به کالی دیگه در میان. پس بنابراین ما نمیتونیم یک ضابطه ای قرار بدهیم برای اینکه ضابطه خصوصی برای هر قومی قرار بدیم، برای اینکه آیا این الان در تحت این بیان شارعه یا نیست، بلکه شارع در اینجا به عنوان مشرع متکامل مطرح در اینجا. چطور در خطابات قرآنی اختصاص به یک زمان نداره، بلکه خطاب به عرف است در هر زمانی، خطابات شارع هم در بیاناتش و در اطلاقاتش و در عموماتش خطابات کلیه. وقتی که شارع میاد میگه که فرض بکنید که ممیز من باب مثال از میشود که خرید و فروشش در یک ساعت اشکال نداره، بالاتر اشکال داره، ما دیگه در این صورت عرف را باید ببینیم ممیز به کی میگن. اون دیگه تشخیصش با عرفه. یه وقتی یه بچه 7 ساله ممیزه، یه وقتی یه بچه 14 ساله هنوز ممیز نیست، اون دیگه تشخیصش با عرفه، اون دیگه شارع نمیاد بیان بکنه به اصطلاح مسئله را. پس بنابراین توی این حساب شارع در اینجا آمده و با اطلاق یا با هرچی که چه مقامی چه عرض کنم حضورتون که لفظی، مقامی هم مقامی است که نه این که اون مقام بر اساس مرتکزات است، مقامی یعنی یک ظهور نوعی، همونطوری که چیز کردن، یک ظهور نوعی به عنوان این که هر وقتی که این جامعه ادراک بکند این ضرر را، این مخاطب شارع واقع میشه، این مخاطب شارع میشه. در زمان شارع حق تعلیفی وجود نداشت، حق تعلیف وجود، اونی که اونا میساختن شمشیر بود و گرز بود و تبر و تبرزی و توی چه. حالا آیا یه شخصی بیاد بگی آقا من اصلا این زمان مطرح نبود، چون اختراعی نبود، مطلبی نبود، چیزی نبود، عرض کنم حضورتون که وسائل گسترش نبود، ماشین نبود، از وقتی که ماشین پیدا شد حق تعلیف و امثال ذالک پیش آمد، چون طرف میاد همونو میگیره برمیداره اون حقوق همه رو چیکار میکنه برای خودش، از میشود که انبار میکنه. اما اگر فرض کنید که هیچ وقت شما دیدید خطاتی بیاد منبع مثال اون خطی رو که داره مینویسه، این خط رو منبع مثال بیاد برای خودش چیز کنه، حق تعلیف بگیره، خط دست مردمه، خودتون برو مثلش بنویس، ولی چاپ رو چیکار میکنه؟ میاد حق تعلیف میذاره. چرا؟ چون چاپ میره دیگه از اختیارش میره بیرون. تا اونجا هنر بود. هیچ وقت شما دیدید یه نقاش یه تابلوی بکشه و کشیدن این تابلو را یه حق تعلیفی برای خودش قرار بده؟ هیچ وقت این کار نمیکنه. خودتو هم عرضه داری یا بگه تو که میای اینو در معرض قرار میدی که همه ببینن، دیگه حق تعلیف دیدن یعنی چی؟ این دیگه. ولی چاپ چون از اختیارش میاد بیرون، این میشه جزء چی؟ جزء حق تعلیف میره بیرون. خطات میگه آقا من زحمت کشیدم اومدم مبارزان، فرض بکن که این خطو اومدم نوشتم، دیگه حق تعلیف نداره. خودتون برو زحمت بکشید بنویسید. و اگر این شخصی اومد به سونه بهش واقع اعتراض نداره، چون تو خود خطو داری ارائه میدی، همه چه داری ارائه میدی، تو هر روزنامه داری خطتو چاپ میکنی، خب بنده میام روی همین خطتو تعلیم میکنم به اینجا میرسم و حق اعتراض دیگه در این صورت نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین چون در اون زمان اصلا نمیتوانست مطرح بشه به واسطه نبودن ابزار، به واسطه عدم تحقق موضوعات عرفی و فقهی نمیتوانست این مسئله مطرح بشه، لذا اصلا بیان شارع هم در این صورت چیه؟ لغو خواهد بود. ولی شارع به عنوان یک عرض میشود که مشرع حی و مشرع زنده که شریعت او زنده است در هر زمانی، این شارع وظیفه اوست که حکم شرع را در هر زمانی بیاد چیکار بکنه، بیاد بیان بکنه، این وظیفه اوست. جامعه رو به ترقیه، جامعه رو به تکامله. لذا شارع به عنوان یک مشرع حی با اطلاقات خودش و با عمومات خودش چیکار میکنه؟ میاد و موضوع را که در هر عرفی پیش میاد، موضوعات عقلائیه اینی که در هر عرفی پیش میاد، این میاد چیکار میکنه؟ بیان میکنه. پس بنابراین شارع گفته احل الله البیع، خداوند بیع را حلال کرده. وقتی خدا بیع را حلال کرده، شارع نمیدونسته که ما در این زمان مبتلا میشیم به یک مسائل جدید، میدونسته یا نمیدونسته؟ یعنی شارع اگر ما بیاریم در این زمان بذاریم، آیا شارع متکفل مسائل ما در این زمان هست یا نیست؟ شارع که زنده است، شارع که نمرده. آقا یه شخص میخواد بمیره برای وصایت پسراش برای 50 سال دیگه وصیت میکنه، میدونی این پسراش کیان، ناخلفان، فلانن، چه مسائلی پیش میاد، وصیت میکنه، میاد برای 20 سال دیگه وصیت میکنه، فلان پول منو بعد از 15 سال به فلان پسرم بدین، فلان مال منو در بعد از چند سال بدین، تمام پیشبینی‌ها رو قبلا میکنه. و شارع چطور متکفل مسائل ما که در یک همچین زمانی پیدا میشه نیست و بگه که من بی را مال اون زمان میدانم و دیگر مسائلی که بعدا میاد متناسب؟ خب شارع دو کلمه بگه، بگه آقا من خطاباتی که در این زمان وضع میکنم، این خطابات ولو تا قیامت همین هاییست که الان دارم میگم. و از این گفته شد اون اومده گفته احلال الله رو بی حرام. وقتی شارع بگه بی حلال است، عرف چی میفهمه از این بی؟ معاملات داد و ستد رو میفهمه، درست شد؟ خیلی خوب. حالا اگر همین معاملات داد و ستد تغییر پیدا کنه و در عرفی باز به اون بی میگن، صلح نمیگن، هبه نمیگن، از کنی که مزارع و مساقات نمیگن، استقراض و آریه و ودیه و اینها نمیگن، بهش بیع میگن، واقعا به این بیع میگن، کتاب شارع شاملش میشه، باید شاملش بشه. چرا نباید شامل بشه؟ مثل این دلیلی که آقایون برای عرض کنم حضورتون که وجوب عربیت در عقود یا در ایقاعات بیان میکنن، در اینها این وجوب عربیت معنی نداره. این عربیت یعنی چی؟ شارع بیاد میگه آقا وقتی که دو نفر میخوان به هم محرم بشن، باید یکی بگه انجه تو، یکی بگه قبل تو، اینو باید بگه. چه آمده شارع بگه که در همون زمان، در همون زمان شارع، خب و اگر بعد این همه لغاتی که وجود داره، یک کلام شارع میگفت که تمام مردمی که قبطی هستید، رومی هستید، فارس هستید، چیچی هستید، عقود و ایقاعاتی که شما میخواید بهم بگید باید به لفظ عربی باشه. کدام یک روایت شما سراغ دارید؟ و پس بنابراین ما دیگه نمیتوانیم انقدر متحجر باشیم و بگیم که وقتی که امام علیه السلام میگه این بگه انکهتو قبلتو، منظورش همین انکهتو الف و نون و کاف و هو و ته است. خب امام که عربه، دیگه با چه لفظی بیاد بیان کنه؟ اون باید به لفظ انکهتو بیاد بگه، که نمیگه ترکی بیاد حرف بزنه. وقتی طرف امام عرب هست، اینم طرفش عرب هست، خب اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد همین عربی میگه دیگه، دیگه بعد کسی که میگه انکهتو اون که میگه لازم قبل. حالا ما کار نداریم این که ما یه اصلا عموماتی که داریم اصلا عربیت درش نیامده، بلکه مثلا کلیست، فقط انشاء و اینا هست. ولی صحبت در این است که شارع اصلا غیر عقلایی است که بیاد فرض کنی که به یک آدم چینی بیاد بگه که تو آب که میخوای بخوری، حرف که میخوای با زنیت بزنی، همه کار که میخوای بکنی، اما به معاملات که میرسی باید عربی صحبت بکنی. چینی باید عربی یاد بگیره، انگلیسی باید عربی یاد بگیره، نمیدونم اون ترکی باید عربی یاد بگیره، اونو باید عربی یاد بگیره. اصلا اینا مسخره است. شارع گفته که یه معامله ای که میخواد واقع بشه، چطور شما معامله معاتات رو قبول دارید؟ معاتات مگه قبول نیست؟ شما به شارع مگر در هبه، در معاتات امثال ذلک باید همون حالت عربیت بیاد جلو؟ بابا دست دست دیگه، حالا اون دست چه عربی باشه چه ترکی باشه، اینم همینه. این کتاب رو میده و نمیدونم فرض کنید که اون فرض کنید که هبه معوضه اون قلم رو میگیره دیگه. خیلی خیلی درست شد؟
ببینید نه ممکنه احکام اینا تأسیسی باشن ولی جنبه اطلاق داشته باشن، اختصاص به اون زمان نداشته باشه. ببینید
چون این مثلا قواعد ناظره چون بعد برگشت به همون قضیه امضاییت داره، اگه قضیه بنا مقالا باشه دیگه تعمیم بوده در هر زمان و مکان، اما در مسائل احکام شرعیه
تأسیسی نه، باشه دیگه. در صورت تأسیسی اگر ما یه عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم، اون تأسیس به تمام ازمنه و شرایط هم تسری میکنه. تا باز اون خود شارع معمار مثلا شارع میاد یه حد مسافت رو میاد تعیین میکنه، میگه حد مسافت ترخص این است که صدای اذان نرسد. صدای اذان هم صدای چه عادیه، این دیگه تو عرف و اینا فرق نمیکنه، این دیگه چیه مربوط به همه زمان ها. خود تأسیساتی که شاعر اون داره که خودش میاد از میشود که چیز میکنه انجام میده، اون بسته به این داره که اونی که شاعر میاد تأسیس میکنه آیا اون هم فقط یک مورد خاص رو بیان میکند یا اینکه اون اطلاق اون ما نمیتونه، یعنی کلیت نداره مورد رو ما باید ببینیم چیه. نه، یا ممکنه تأسیسی باشه و نسون از اون تجاوز کرد، نسون از تحدی کرد، یا ممکنه تأسیسی باشه که بشه تحدی بکرد، چه اشکال داره؟ اون هیچ
موارد زکات
آمده بیان کرده، در خود موارد زکات شارع آمده بیان کرده. یه وقتی شارع میاد این بیانی که در این مسائل هست، هم در مورد خمسین هم که همین که مسائل هست، یه وقتی میاد میگه آقا این فقط اختلاط به گندم و جو منویز و خورما قلات اربعه عد میشود که اقنام سلاسه و عد میشود که چیز نقده، میاد میگه فقط اختصاص به این داره. وقتی که شارع میگه نقده یعنی طلا و نقره. حالا اگر شما آمدی و فرض کنید که به مثال اومدی و مصر رو هم جزو معاملات قرار دادی، یعنی چه که مثلا یکیسی مصر ندیدی، چون شارع گفته طلا و نقره، طلا همیشه طلا است، نقره همیشه نقره است. بله، یه وقتی ممکنه بیان یه آلیاژی درست کنن الان اسمش طلا باشه، این طلا در اون زمان نباشه، این میره جزء چی؟ جزء نقره. یا بیان با یک آلیاژی فرض کنی که نقره درست کنن که عملا به اون میگن نقره است، یعنی از نظر عرف به این میگن اسم این نقره است، ولی در اون زمان این قسم آلیاژ و این خصوصیت نباشه، این جای چیه؟ جای تسردی هست. ولی از این که فرض کنی که الان به این میگن مس، مس نمیگن، ولی به این میگن نس و فرض کنی که به اون نقد هم گفته میشه، البا چون شاره نقده این رو در اون زمان اطلاق بر چی کرده؟ طلا و نقره کرده، با اینکه در خود اون زمان مس هم بوده، در خود زمان شاره مگه در عالم مغشوشه نبوده؟ مگر حضرت در باب زکات به اون نمیگه فرض کنید که غشش رو از خالصش جدا کن به اون مقدار خالصش زکات بده؟ همین مثال در اون زمان بوده. از اینجا ما استفاده میکنیم که نظرشان رو نقده رو خصوص طلا و نقره رفته، مورد تا مورد داره، درست شد؟ اما ملاک کلی اینه که اگر شارع آمد حکمی رو به عنوان مطلق و به عنوان عموم بیان کرد، در اینجا ما نمیتوانیم این را فقط منصرف کنیم به خصوص عرف اون زمان، این نسبت به تمام ازلنه بر طبق عرفیاتشون چیه؟ ساری و جاری است.
تمام اون قوانینی که شارع وضع کرده و مبنای فوق‌العاده‌ای داره و فقها در پشتش هست، اینا هم اطلاق داده به طور عمومی.
حالا اینا من بحثشو الان به اصطلاح می‌خواستم بکنم، حالا وقت گذشته که، اما اینکه راجع به این که ما بنای عقلایی رو چه می‌دانیم، آیا بنای عقل است یا بنای عقلاست، با شارع اون چه بنایی آمده احکام داره، اشاره دیگه برای فرق داره.